بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه هرمنوتیک، اسرار واژه‌ها، خودشناسی کلامی. صفحه 116. فلسفه آسمان. آسمان جمال بوده نبوده است، یعنی هستی نیستی. آسمان تنها چیزی است که فی الواقع وجود ندارد و این طاق آبی در واقع سیمای آفاق لامتناهی است، یعنی نابودن است ولی دیده می شود و همه چشم ها و دست ها به سوی آن دراز است و گویی که این همان خداست، چرا که توصیف خداوند نیز دقیقاً بیان آسمان است، آنکه هستیش عین نیستی اوست. در قلمرو به ادراک عینی بشر، آسمان همان خداست و این ادراکی واحد در سراسر تاریخ جهان بوده است و لذا آدمی هرچی که از خدا بخواهد دست به سوی آسمان بلند می کند. ولی عجب است که از قدیم تا به کنون همه نوع پرستش در مذاهب وجود داشته است الا آسمان پرستی، در حالی که آسمان نزدیکترین معنا و حس بشری درباره خداوند است. ولی بدون پرستش علنی و مستقیم و کلامی آسمان، همه مذاهب توحیدی چون می‌خواهند روی به خدا کنند به آسمان می‌نگرند، گویی که آبی رنگ خدا در روز هاست و سیاهی هم در شبها. آنچه که آسمان نامیده می شود در واقع خلأ مطلق است که کل اجرام و کرات و کائنات را در خود جای داده است، یعنی نیستی که بستر هستی است، گویی آسمان حضور و ماندگی خداوند در جهان است. در زبان فارسی آسمان متشکل از آس به اضافه مان است، مثل خانمان، گویی که آس نام حضوری خداست و تنها مانده او در جهان عین است. آس مان به معنای خانه آس و آس به معنای تهی است و آسمان هم به معنای خانه خالی است. و اما آیا کسی تا کنون چشم آسمان را دیده است و نیز جمالش را؟ چرا اینقدر اشد؟ پاسخ به یک نامه. سوال: چرا در نوشته هایتان اینقدر از واژه اشد استفاده می کنید؟ آیا در جهان ما هیچ امر معتدل و متوسط و عادی وجود ندارد؟ پاسخ: خیر، درست به همین دلیل نام این دوران را آخر الزمان نهادند. آخر الزمان دوران غایت هاست و به همت علوم و فنون و صنایع و ارتباطات جهانی همه امور بشری در اشد خود بارز می شود و این است که در جهانی بحرانی به سر می بریم و همه امور در وضع انقلابی قرار دارد. آخر الزمان ترمینال نفس افراد و کل تاریخ است. عصر برون افکنی های انفجاری است، همانطور که عصر انفجار علوم و فنون و اطلاعات و نیز انفجار دل ذرات و کرات می باشد. حتی فصول طبیعی سال نیز دوچار این وضع است که یا دوچار قحطی هستیم و یا سیلاب ها و طوفان ها و غلیان دریاها. پس در حقیقت دوران ما دوران اشد شناسی است و کسی که این علم و نگرش را نداشته باشد از عصر ما و از واقعیت خودش بیگانه و جاهل است و برای کوچکترین مشکلات هم علاجی نمییابد، زیرا دیگر مشکل کوچک و عادی وجود ندارد. درست به همین دلیل ما دعوی پدید شناسی داریم و همه امور قدیمی و عادی و روزمره تاریخی بشر را هم از منظر یک پیدایش جدید می نگریم و هر امری یک مکاشفه و خلقت جدید محسوب می شود و این است که در پایان این دوران پایانی هم با بزرگترین پدیده تاریخ هستی روبرو خواهیم شد، ظهور خدا. فرق تحقیر و انتقاد. در سالهای اخیر از بس که از خود تعریف و ستایش کرده ایم در حال خفه شدن هستیم. بسیاری از ما هنوز هم در عصر ادعای فکر و روشنفکری و تجزیه و تحلیل و فلسفه و علوم انسانی تفاوت تحقیر و توهین و ادابت را از انتقاد و نصیحت و محبت درک نمی کنیم. ولذا این امر یکی از بزرگترین نقایص فرهنگی ماست که امکان اندیشه خلاق و اصلاحات فرهنگی و توسعه دینی و اخلاقی را محال می سازد و یک خود سانسوری و بی تفاوتی را بر کل جامعه فرهنگی ما تحمیل نموده است و خود از علل افول مطالعه و تحقیق و تفکر در کشور ماست که به بحران هویت انجامیده است. ولذا مخصوصا جوانان ما در اوج آزادی هم احساس اسارت و خفقان می کنند. نشان دادن حقارت ها و جهالت ها و بدبختی ها هرگز نمی تواند به نیت بخل و ادابت و نابودی باشد، زیرا دشمن هرگز قدرت درک و بیان حقایق و عیوب آدمی را ندارد و فقط تهمت می‌زند و عربده و فحاشی نموده و محکوم به نابودی می‌سازد. آن که می‌تواند درد و مرض کسی را درک کند ذاتاً دوست و دلسوز است. نشان دادن حقارت متفاوت از تحقیر نمودن است. بیاییم درست مثل طبابت تشخیص امراض فرهنگی را هم وارد فرهنگ خودسازی. کسی که میل به اصلاح و نجات خود ندارد انتقاد را تحقیر و ادابت می‌پندارد. علی علیه السلام سلطان عشق می‌فرماید: دوست حقیقی تو کسی است که عیوب تو را به تو هدیه می‌کند و دشمن حقیقی تو کسی است که عیوب تو را از تو پنهان می‌نماید و فقط چاپلوسی و تحسین می کند. بیاییم اندکی هم علوی بیندیشیم، نه اینکه فقط به یاد امامانمان بر سر و سینه بکوبیم. آیا اگر پزشکی بیماری سرطان را در بیمارش تشخیص دهد او را تحقیر و ادابت کرده است؟ راه نجات از زن زلیلی. بی هیچ تعارفی باید گفت زن زلیلی مردان مخصوصا در عصر جدید که عصر حاکمیت جهانی شهوت بارگی است چیزی جز اسارت مردان در پایین تنه زنان نیست و به زبان ساده تر مردان زن زلیل در حقیقت در بند اسارت بند تنبان خیش هستند و لذا علی رغم اراده و عقل و ایمان خود تن به هر ذلت و تبهکاری می دهند تا زنان خود را از خود راضی کنند و این گونه است که نهایتاً این مردان مورد نفرت زنان خود قرار می‌گیرند و دین و دنیای خود را می‌بازند و لذا جبران به سوی هرزگی و مفاسد اخلاقی می‌روند. زن زلیلی و هرزگی دو روی سکه یک امر است و آن معلول بی ایمانی و بی تقوایی است. زن ذاتن و حتی در برای ارادهش از مردان زن زلیل و شهبت بار نفرت می‌یابد و این یک قانون الهی است که حکم می‌راند. هرچند که این مردان نهایتاً خود را قربانی عشق خود معرفی می‌کنند که در واقع منظورشان بند تنبان است. این مردان عاشق پایین تنه خودشان هستند و قربانی آن. و در آن روز می‌بینی که مردان به همراه زنان خود با تنابی که برگردن دارند و به دست زنانشان کشیده می‌شوند به سوی دوزخ می‌روند. قرآن. این تناب در حقیقت چیزی جز بند تنبان خودشان نیست. مرد اگر به راستی زنی را دوست بدارد هرگز به بند تنبان خود مبتلا نمی‌شود. این عذاب بی محبتی و خود پرستی است. معنای چه؟ عرفان چیست؟ چگونگی قلمرو به علم است؟ چرایی قلمرو فلسفه و حکمت است و چیستی هم قلمرو عرفان است. این سه جنبه و مرحله از ماهیت چه در ذهن بشر است. سه ماهیت از سوال کردن و جستجوی معنا است. مثلا وقتی با آب روبرو می شویم می پرسیم این چیست؟ چرا هست؟ و چگونه هست؟ سوال اول که سهل و ممتنع ترین سوال هاست مسلماً پاسخش آب است که یک کودک هم می داند. ولی همانطور که یک کودک هم تا مدت ها با پاسخ آب راضی نمی شود و به تدریج صورت مسئله از ذهنش می رود، یک عارف هم تا به حقیقت چیستی آب نرسد رها نمی کند. آب به معنای گوهری حیات همان پاسخ فلسفی به سؤال است و آب به عنوان هاشتو او هم پاسخ علمی به مسئله تلقی می شود. بلی، پاسخ عرفانی چیست؟ پاسخ به چیستی آب در خود آب نهفته است، در حالی که پاسخهای علمی و فلسفی در خود آب حضور ندارد و چه بسا ربطی هم به آب ندارد، زیرا نه هاشتو او آب است و نه حیات، بلکه این دو از نتایج آب محسوب می شوند. فیلمثل اگر کسی بگوید که آب آن کرسی است که عرش خدا بر آن استوار است، این یک پاسخ عرفانی است، ولی پاسخی در قلمرو عرفان نظری و نه عرفان عملی و حضوری. پاسخ واقعا عرفانی فقط متعلق به عارفی است که عرش را بر آب به چشم دیده باشد و او چیستی آب را درک کرده است. پس در واقع ادراک عرفانی ادراک ذات است که عالی ترین حدش ادراک شهودی می باشد و بدین گونه عرفان عبارت است از معرفت درباره خداوند در عین هستی و این معرفت محصول یک دگردیسی و تبدیل و تحول و انقلابی ذاتی در عارف است، زیرا فقط با ادراک ذاتی می توان ذات هر چیزی را درک نمود. یعنی چشم و گوش و هوش انسان بایستی از منشأ ذات فعال شده باشد. حکمت جاوید چیست؟ در میان این همه فرآورده‌های فرهنگی در طول تاریخ بشر کدام یک ماندگارترند و از پس قرون و اعصار اتفاقاً درخشانتر می‌شوند؟ این بچه ماندگار فرهنگ را حکمت جاوید یا حکمت خالده می‌نامند. آیا ویژگی حکمت جاوید چیست؟ کافی است بنگریم که از همه اقوال و حکمت‌های قدیم کدام یک هنوز مورد توجه و تأمل و استفاده عامه بشر است. سخنان سقراط حکیم، بودا، فلوتین، علی علیه السلام و مولانا. اینان خداوندان معرفت نفس یعنی عرفانند. یعنی آنچه که آدمی از نفس و ماهیت روانی و اعماق جان و دل خود درک می کند هرگز قدیمی و منقرض نمی شود. شناخت انسان درباره انسانیت خودش همان حکمت خالده است که در تاریخ می ماند و به کار هر قومی می آید و ملیت و مذهب نمی شناسد. اگر معرفت نفس علمی جاوید در تاریخ است، پس این همان توشه آخرت و حیات جاوید نیز می تواند باشد، زیرا اسرار اتصال و آشنایی انسان با خودش می باشد. یعنی هر که خود را پیدا کند، این پیدا شده هرگز گم و نابود نمی شود و این همان هدایت است و نور زندگی بعد از مرگ نیز می باشد. یعنی آنگاه که بدن آدمی گم و نابود شد، صاحبش گم نمی شود، زیرا نور این موجودیت را برگرفته است و با خود داراست. این دارایی همان حیات جاوید است. پس حکمت جاوید همان سرمایه حیات جاوید است و نور جاودانگی. فلسفه تعبیر واژه ها. ما بانی تعبیر واژه ها هستیم و نه فقط تعبیر اصطلاحات فلسفی و دینی و عرفانی و آیات الهی، بلکه تعبیر کننده ابتدایی ترین واژه های روزمره هستیم، چرا که همه واژه ها در نزد مردم واژگون شدند و این راز واژگونی بشر است. تعبیر یعنی یافتن اولیت و ازلیت و مبدأ نخستین واژه ها. واژه ها در نزد بشر گم و مسخ شدند و هر واژه ای لانه صدها اجنه و شیاطین و توهم و جنون گشته است و ما واژه ها را برون افکنی و لاروبی و محتوای زدائی می کنیم و بدین گونه اصالت هر واژه ای خودش با ما سخن می گوید و معنای حقیقیش را معرفی می کند. مسخ و از خود بیگانگی انسان محصول مسخ و بیگانه شدن واژه هاست، زیرا آدمی چیزی جز واژه ها نیست. انسان حیوان واژه‌ای است و ابلیس زدگی آدمی چیزی جز تناسخ واژه ها نیست. پس ما واژه ها را ابلیس زدائی می کنیم و از ظلمت و ظلم می رهانیم و لذا برپا کننده عدل واژه ها هستیم و بدین گونه برپا کننده عدل وجود انسانی، و این قیامت واژه هاست که اساس قیامت کبراست. منظور از دائرة المعارف عرفانی چیزی جز تأویل واژه ها و قیامت معانی نیست که در آخرالزمان تنها راه نجات انسان است، چرا که آخرالزمان هم آخرالزمان واژه هاست که قلمرو به انهدام واژه هاست و ما واژه ها را از نابودی می رهانیم و این تنها راه نجات از نیهیلیسم آخرالزمان است. روانشناسی هویت زنانه. زن چیست؟ زن اگر قرار نباشد بر کسی منتی نهد و یا محبوب کسی واقع شود، هیچ کاری نمی کند، حتی نظافت شخصی خود را هم انجام نمی دهد و تبدیل به تن لش و متعفن می گردد، زیرا او طبق غریزه کافرانه و جاهلانه اش فقط مظهر ارادگی به پرستیده شدن و سلطه است، الا این که به خدا ایمان آورد و اهل معرفت دینی شود و یا در سنین کهولت که غرایزش نابود می شود. زن چیزی به نام وظیفه نمی شناسد و هرگاه مجبور به انجام وظیفه شود، موجودی مکار و کینه‌توز می گردد و این کفر ذاتی زن است که وی را در طول تاریخ مبدل به موجودی نموده که جز تازیانه نمی شناسد. زن هیچ حقی در خود نسبت به والدین، همسر و فرزندان و دوستانش نمی شناسد. غریزه مادری هم در وی هنگامی به فعل می آید که بتواند فرزندانش را ملعبه دست خود ساخته و بر آنان فرمان براند، که آن هم به یاری پول است، و همین زن پولدار تبدیل به دیو می شود. از این منظر است که ارزش زنانی چون هاجر و مریم و خدیجه و فاطمه و زینب درک می شود که فقط بر اساس ایمان و اعتقاد زیستند و مهد امامت شدند که قلمرو به عشق ورزی به بشریت است. زن عشق ورزی و دوست داشتن را مطلقا نمی شناسد و لذا در قبال محبت یک مرد به کلی دیوانه می گردد و به صدها هوس و فکر باطل دوچار می شود و نهایتا آن محبت را از دست می دهد و تا ابد نادم می شود. زن فقط تسلیم تازیانه و عذاب و فلاکت است، و این است که ایمان در زن واقعی معجزه آسا می نماید و در غیر این صورت دینداری اونیز تمام مکر و بازی و پلیدی مضاعف است. این است که علی علیه السلام می فرماید حتی از خوبی های زن نیز باید ترسید و حذر نمود. فلسفه طنز. هنر طنز به زبان ساده هنر خودمسخرگی است. این هنر از قدیم الایام در دربارها وجود داشته و از همانجا پدید آمده است و در هر درباری فردی وجود داشته که با خود مسخرگی که به طور غیر مستقیم مسخره کردن شاه و درباریان بوده، موجب نشاط و رفع خستگی اهالی دربار می شده است. ولی امروز گویی کل مردم جهان نیازمند به این هنر و هنرمندان هستند و لذا اصلا حرفه‌ای به نام طنز در ادبیات و تئاتر و سینما پدید آمده که جذاب‌ترین هنرهاست و این هنر در جوامع چنان اثر نهاده که تبدیل به یک فرهنگ شده است. و لذا خود مسخرگی امروز بخشی از فرهنگ مردم متمدن است که به صور متفاوت در گفتار و کردار و آداب راه رفتن و لباس پوشیدن و آرایش کردن خود نمایی می کند که جماعت موسوم به هیپی و پانک و رپ جلوه های خاص تجسم یافته این فرهنگ می باشند. خودمسخرگی بازتاب روانی غایت کبر و غرور و خودصدایی بشر است و به همین دلیل از نزد شاهان برخواسته است و نوعی برونفکنی این کبر و کفر است که بشر را به مرز جنون و جنایت کشانیده است و لذا با این رفتارها نوعی تسکین حاصل می شود. هرچند که خود این برونفکنی تبدیل به یک فاجعه اجتماعی شده و قربانیان زیادی می‌گیرد. بشر مدرن نیز امروزه هر یک احساس شاهی دارد و این احساس محصول غرور علوم و فنون و شکمبارگی و شهوت پرستی حاصل از این عصر می‌باشد. آنان که به تمسخر انبیا و مؤمنان می‌پردازند به زودی خود را مسخره خواهند کرد. قرآن حق بدی. بدیهای بشر نیز دارای ذاتی نیک است و برخاست از نیک خواهی جاهلانی بشر است. انسان به میزانی که می‌خواهد نیک باشد مرتکب اعمال بد می‌شود. پس یا این نیکی باطنی هم بد است که مولد اعمال بد می شود و یا بدیهایی که ظاهر می شود دارای ذاتی نیک است. در حقیقت آدمی به دلیل روحی که دارد و امر خداست ذاتاً نیک و نیک خواه است، ولی جاهل است و لذا نمی داند که چگونه این نیکی را به فعل آورد. در واقع فقط یک بدی وجود دارد و آن جهل است و این جهل جز از طریق معرفت درباره ذات نیک خواهی خیش برطرف نمی شود، یعنی معرفت نفس. پس فقط یک چیز خوب وجود دارد و آن خودشناسی است و یک چیز بد وجود دارد و آن جهل درباره باطن خیش است. تجربه عملی فنی بشر نشان داد که دانش فنی درباره خیشتن کمترین کمکی به نیک شدن انسان نکرد و بلکه او را مغرورتر و شرورتر نمود. دانش فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی و طبی درباره خیشتن هیچ ربطی به معرفت نفس ندارد، در حالی که عمده خودشناسی های مکتب مدرن غرب تماماً اطلاعات آریه‌ای درباره انسان است که انسان را فقط به عنوان یک موجود بیوشیمیایی مورد مطالعه قرار می دهد و یا حد اکثر مکانیزم رفتار بشری را به لحاظ منافع مادی مد نظر دارد و در عالی ترین حدش ایده ها را مورد تجزیه و تحلیل منطقی قرار می دهد. که هیچ کدام از اینها ربطی به شناخت روان انسان ندارد. روان شناسی عرفان نفس است. فلسفه توپ بازی. توپ بازیچه کودکان است و امروز کل بشریت به کودکی خود بازگشته و توپ پرست شده است. عصر جدید به لحاظی عصر توپ بازی و توپ پرستی جهانی بشر بر روی زمین است. زمینی که به واسطه علوم و فنون در حال استخراج کامل و تهی شدن است و هرچه هم که استخراج می شود بلعیده می گردد و تبدیل به زباله می شود. گویی عشق به توپ، عشق به زمین پوک و میان توهیست که همه به دنبال آن می‌دوند تا آن را بر دروازه حریف خود وارد کرده و وجودش را بگشایند و تسخیر کنند. این شیء مدور میان توهی و ورم کرده همچون مغز بشر مدرنیز می باشد، همانطور که به راستی همه ی توپ بازان و توپ پرستان و تماشاچیان توپ بازی به لحاظ مغزی میان توهی و پوک شدند و هیچ و پوچ گشته و به یاری این کله پوک خود می خواهند حدود وجود دیگران را هم بشکافند و بران وارد شده و دیگران را مسخر و مسخری خود سازند. امروز حتی تسخیر کردن به معنای سلطه و حکمرانی نیست، بلکه به معنای مسخرگی است و این مسخرگی نهایتاً کل زمین را به عنوان یک توپ به بازی می‌گیرد و آن را می‌ترکاند. فیلمسل آمریکا را در عراق تماشا کنید و بریتانیایی را که بانی و سلطان این بازی در جهان است. این توپ پرستی و توپ بازی در گلوله تفنگ و توپ هم متجلی است که جنگ بازی را پدید آورده است. امروزه حتی سلطه هم معنای خود را از دست داده و سلطه بازی است که جهانیان را به تماشای این بازی می کشاند مثل میادین فوتبال، و این بازی منجر به بازی با توپ‌های کوچک و نامرئی با نام هستی اتم می شود و بازی اتمی در می گیرد و این غایت توپ بازی بشر است و توپ نشانه سمبولیک پوچ بازی و پرستش پوچی و پوکی و عبث بازی است. در قدیم این بازی همان چوگان بود که بازی اشراف پوچ شده دربارها بود که گاه با کله قربانیان خود بازی می کردند و امروز جهانی شده است. فلسفه عقل. عاقل کیست؟ عقل در لغت به معنای مهار کردن، افسار زدن و مسلط شدن بر مرکب است. پس عاقل کسی است که بر نفس خود و همه ارکان وجود و حالات و امیال و اراده خود افسار زده و مهار نموده و بر مرکب وجودش سوار شده و آن را به سوی مقصد به پیش می‌تازد. عاقل همان انسانی است که صاحب و فرمانده دارد. و اما انسانی داریم که هر وسوسه و تحریک و الغایی از بیرون و یا هر هوس و میل و جنبشی در تن و اعصاب و روانش او را هر لحظه به سوی می کشاند و او سرکوب است و مغلوب و مفلوک و مظلوم نفس خیش است و یک بازیچه است. و امروزه برای توجیه و تقدیس این جنون خیش متوسل به تعبیراتی مثل عشق و عرفان و الهام شده است تا این بازیچگی خود را به حساب اراده‌ای قدسی بگذارد که به او فرمان می‌دهد و خود را اهل حال می‌نامد که با احساسات دمدمی خود به جنبش و حرکت می‌آید. او نهایتاً تحت فرمان اجنه و شیاطین در می آید و کل وجودش تسخیر می شود. و اما مقامی برتر از عقل همان عرفان است، یعنی انسان عارف در مقامی برتر از انسان عاقل است. عرفان همان عقلی است که قلبی و یقینی گشته و در وجود فرد جاری و ساری شده است. عرفان همان عقلانیت یقینی است که با دل و عواطف قلبی به اتحاد رسیده است، یعنی عقلی که به عشق رسیده است. پس عارف همان عاقل کامل است. عرفان همان عقل قلبی و شهودی است، یعنی عقلی که نه تنها می‌فهمد بلکه می‌بیند. فلسفه نقد. نقد در فرهنگ و زبان ما به معنای نقد کردن و آشکار و حاضر نمودن اموری پنهان و نسیه در باطن افراد و جامعه است، ولذا به معنای معرفت نفس و امری عرفانی است و همان علم باطن بینی می باشد. این معنا در فرهنگ قرآنی به معنای برپایی درجات و انواعی از قیامت نفوس است، چرا که قیامت آن روزی است که نهان نفس آدمی عیان می‌گردد و سعادتمند آن کسی است که از آنچه که می‌بیند روی بر نمی‌گرداند و انکار نمی‌کند و بلکه توبه نموده و به خدایش پناه می‌برد، و شقی و بدبخت کسی است که انکار می‌کند و می‌گوید که این از من نیست. قرآن. پس نقد و انتقاد پذیری از اصول دین و قرآن است و به معنای آمادگی برای درک و پذیرش قیامت است و عین خداپرستی و توبه پذیری و اصلاح پذیری و سعادت پذیری می باشد. و اما واژه نقد در فرهنگ غربی به معنای علم شناخت نقاط بحرانزا و احساس و سرنوشت آفرین است. ریشه این لغت از cry به معنای فریاد و فغان و آه و اندوه است. پس علم نقد علم درک علل بدبختی بشر است و فهم هر آنچه که ناله آدم را در می آورد. بنابراین علم نقد در هر دو فرهنگ از اهم علوم و از واجبات قلمرو به فرهنگ و توسعه و نجات است. و این است که علم نقد در هر یک از علوم به مثابه پیشرفته ترین بخش علوم است و متاسفانه ما در این علم بسیار بسیار عقب و کاهل و ناتوانیم و این از علل اصلی بدبختی های ماست. فلسفه زیبایی. زیبایی ملاک ارزیابی جمال است، همانطور که فضیلت و معرفت ملاک ارزیابی کمال است. در فرهنگ اسلامی زیبا را جمیل گویند که به معنای صاحب جمال است، همانطور که حکیم به کسی گویند که صاحب حکمت است. بدین گونه هر صاحب جمالی بایستی جمیل یعنی زیبا باشد، به شرط آنکه به راستی صاحب جمال خود باشد. آیا هر چیز یا کسی صاحب جمال خیش است؟ اگر چنین باشد زیباست و دلنشین و دلربا و دلگشا. جمال مظهر وجود است، پس جمیل کسی است که صاحب وجود خیش باشد و این دال بر قدرتی از کمال معنوی است. جمال همان جمال کمال است و جمیل از اسمای خداست. معنویات و کمالات هر بشری باطنی ترین و خودی ترین وجه وجود اوست، زیرا از نظرها و دسترس دیگران خارج است. و با این حال بس اندکند انسانهایی که به راستی صاحب کمال خود باشند و همواره در مسیر تند باد زمانه و حوادث و شرایط دچار تغییر و تبدیل باطنی شده و باورها و معارف و معنای خود را از دست می دهند. تا چه رسد جمال که بسی بیش از کمال در دسترس روزگار است و لذا پیر و رنجور و تباه می شود و عاقبت در خاک می پوسد. آدمی در حوادث و امتحانات است که معلوم می شود که آیا خودش هست و صاحب جمال و زیباست یا نه. پس جمال و جمیل بودن حاصل کمال پایدار و خودیست که انسان را صاحب وجود خیش و سلطان وجود می کند و این زیبایی انسانهای کامل و عارف است و نیز راز جاذبه وجودشان در میان مردم. آنچه که مردم را جذب عارفان می کند کمالشان نیست بلکه جمالشان است، زیرا صاحب جمال هستند یعنی صاحب وجود. و کسی صاحب وجود است که به ذات هستی خود یعنی خداوند متصل شده باشد و به خود پیوسته باشد و خود شده باشد، و او جمیل است یعنی زیباست. و این است که حضرت زینب در واقعه عاشورا میگوید جز زیبایی ندیدم. فرهنگ چیست؟ فرهنگ در ساختار لغوی در زبان فارسی متشکل از فر به اضافه هنگ است. فر به معنای شکوه و جلال و عظمت قدسی و الوهیت است و هنگ به معنای جماعت و امت و اتحاد جمعی است که امروز در ارتش به کار می رود. پس فرهنگ در معنای لغوی عبارت است از شکوه جمعی، عظمت و الوهیت، ارتباط جمعی و جلال یک جامعه. پس معنایی از روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر است و یک جامعه با فرهنگ از این منظر جامعه است که خداوند را بر میتاباند. ولی در زبان اروپایی فرهنگ را کالچر میگویند که در ریشه لغت به معنای کشت و زرع است که با افزوده شدن پیشونده اگری که به معنای زمین است مفهوم کشاورزی به دست می آید. پس فرهنگ در لغت غرب به معنای کشت و زراعت و برداشت اجتماعی است، یعنی بذرافشانی و کشاورزی جمعی انسانها در یکدیگر، کشاورزی معنوی و انسانی. پس واضح است که فرهنگ در هر دو زبان محصول روابط اجتماعی را گویند و امری کاملا معنوی است. پس فرهنگ کشت خیشتن در دیگران است و چون ذات خیشتن خداست، پس محصول ابدی فرهنگ هم خداوند است. خداوند فرهنگ است. پس آنچه را که انسان در کل عالم و آدمیان می کارد و برداشت می کند فرهنگ اوست. و عالی ترین معنای فرهنگ در واژه فارسی آن نهفته است که دال بر الوهیت رابطه انسان با جهان و مردمان است، یعنی با فرهنگ ترین انسان کسی است که در رابطه اش با عالم و آدم جز نور پروردگارش را کشت و داشت و برداشت نمی کند، یعنی جز حقیقت نمی کارد و جز حق درو نمی کند. فرهنگ همان دریافت نهایی انسان از زندگی است، چرا که زندگی جز ارتباطات نیست. پس عنصر ذاتی فرهنگ تماما معرفت است. آدمی خودش را در دیگران کشت می کند و هر چه که کاشته برداشت می کند. برخی بذرهای پوک می کارند و هیچ برداشتی ندارند و برخی تا ابد برداشت می کنند. فلسفه الله اکبر. خدا برتر از فهم ماست. این است معنای الله اکبر که شاه ذکر مسلمانان است. این ذکر اگر واقعا و قلبا و عقلا با معنایش تداعی و ذکر شود و لااقل ساعتی یک بار بر زبان دل آید، روزی چند بار وجود مؤمن را استعلا می بخشد و بالا می برد و پالایش می کند همچون یک نردبان روح. آنچه که شرک نامیده شده که بزرگترین آفت ایمان است، حاصل سهویت در معرفت درباره خداوند است و حاصل رکود عرفانی می باشد. وقتی انسان پروردگارش را مستمرن بالا می برد و تسبیح می کند، خودش نیز به همراه او بالا می رود و این همان معنای حقیقی تعالی است و عالی شدن و علی شدن. زیرا همواره خدای هر کسی بیان هویت نهایی اوست و غایت و جاودانگی اوست. اگر این غایت و کمال و ذات انسان در ظرف زمان محدود شود، منجر به شرک و گاه کفر می‌گردد و آدمی خود را شریک خدا و نهایتاً خود خدا و همردیف او تلقی می‌کند. لذا ذکر الله اکبر واجب ترین ذکر برای مؤمنان جهت رهایی از شرک است. الله اکبر استعلاء دهنده ذات مؤمن است. هرگاه که فرد در دلش میگوید خدا برتر از فهم و ظرفیت من است، با این سخن فهم و ظرف وجودش را توسعه می‌بخشد و بدین گونه نگرش خود در جهان را توسعه و تعمیق می‌کند و این یک واقعه عرفانی است و تنها معنای حقیقی رشد روحانی. ابلیس شناسی. در قرآن کریم ابلیس یک فرشته مقرب است که در نزد خدا بسیار عزیز و مقروح شده است، تا آنجا که برای خود خدا هم تعیین تکلیف می کند، تا اینکه مورد غضب خدا قرار گرفته و از درگاهش رانده می شود. و این رانده شدگی و دوری از خدا عرصه دوزخ است. خداوند اراده می کند تا موجودی به نام آدم را از روح خود در او دمیده و از صورت خود به او صورت بخشیده و از علم خود در او نهاده و او را جانشین خودش سازد، و سپس همه ملائک و کائنات را امر به سجده و تصدیق و اطاعت از این خلیفه خود می سازد که همه تسلیم می شوند الا ابلیس. دلیل ابا کردن ابلیس هم مربوط به سوابق ظالمانه و متکبرانه آدم است که واقعیت هم دارد، ولی کل راز این خلافت آدم همانا علمی است که در باطن دارد که بدان واسطه اسرار را می‌فهمد، و در واقع این همان علم معرفت نفس یا عرفان و علم باطنی است که حق سجده شدن و تبعیت را به آدم می‌بخشد، ولی ابلیس تسلیم نمی‌شود. علاوه بر این، امر جانشینی آدم داله بر عشق خدا به اوست و ابلیس این عشق را نیز نمی فهمد. این عشق نیز حاصل آن علم باطنی است و بالعکس. این همان مکتب امامت آدم بر روی زمین است که همه موظف به اطاعت از او هستند و فقط در این صورت مورد لطف و هدایت خدا قرار می گیرند. این همان مکتب عرفان عملی و ارادت عرفانی است که ابلیس و پیروانش از آن ابا دارند، یعنی از معرفت نفس که همان راه رشد و هدایت است. این معنایی است که در داستان خلقت آدم در قرآن استنباط می شود.